نکته آخر در مورد قالو کونو هودن او نصارا بفهمید. نه دیگه نه آیا قبول دارن که باید بهش ایمان بیارن که قبول دارن یعنی چی؟ خواه کتاب الهی چرا بهش ایمان نمیارن؟ چی شده؟ آره دیگه قبول داریم که مثلا چه کتاب خوبی مثلا چه کتاب قطوری مثلا قبول داشتن نیستش. واکنش اسلام چیه؟ اسلام اینها رو رد مطلق نمی کنه. خب سوره مبارکه مائده آیه شریفه 168 رو عنایت کنید. نه مائده 60 تا اصلا 168 آیه نداره. خدا دارم میگم چرا میگم ما سوره مکه مائده آیه شریفه 68 ببخشید. جزء 6 سوره مکه مائده آیه شریفه 68. قل پیامبر بگو یا اهل الكتاب لستم علی شیء حتی تقیم التورات بل انجیل و ما انزل الیکم من ربکم. ای اهل کتاب شما سادش بکنم به چیزی نیستید به چیزی نمیرسید تا وقتی که تورات و انجیل رو برپا دارید. نه مثبت میگه حتی تقیمو میتونست بگه تا این کارو نکنید به جایی نمیرسید. میگه چیزی نیستید تا این کارو بکنید تورات و انجیل رو اقامه کنید و ما انزل الیکم من ربکم هر چی از خدا بر شما نازل شده اینا رو اقامه کنید بهش عمل بکنید و برپا بدارید. خب خداوند اینجا در مورد اینها به پیامبر میگه که تو همون اول که میری خوب حواستون با هم باشه اولی که میری اینا رو کامل رد نگو شما در حال گمراهی. نه حضرات اهل کتاب چه یهودی چه مسیحی شما بر حق نیستید لستم علی شیء تو مسیر قرار ندارید به طریق درست عمل نمی کنید تا زمانی که تورات و انجیل و آنچه از خدا بهتون گفتن رو عمل کنید برپا بدارید. خب اگر قرار شد اینا اینو برپا بدارن چه اتفاقی میفته؟ اسلام میارن. پس به شرط عمل کامل به کتابشون اسلام اینا رو رد نمی کنه. خب حالا کی گفته که اگر اینا به کتابشون عمل بکنن اسلام میارن؟ سوره مبارکه بقره آیه شریفه 146 رو ببینید. آوردید الذين آتيناهم الكتاب اهل کتابی که میبینی یعرفونه میشناسنش کیو؟ قرآن و نه پیامبرو. از کجا میگید پیامبر؟ ادامه شو ببینید کما یعرفونه. مثلا خانم بچه‌تونو میشناسین؟ چه سوالی معلوم که شما بچه‌تونو میشناسین؟ بچه سوال بدیهی میپرسی خب معلومه که بچه‌مو میشناسن. اینا پیغمبر رو میشناسن همون جوری که بچه هاشون رو میشناسن. آقا چطور میشه آدم یه غریبه رو اینقدر دقیق بشناسه؟ غریبه؟ اینا خیلی ها محل زندگیشون جای دیگه بود. اون آیات ابتدایی سوره مکه بقره که رسیدیم به قوم یهود مفصل عرض کردم اینا مهاجرت کردن اومدن اینجا که پیغمبر رو اصلا اینا از چند صد سال قبل اینجا ساکن شدن با اون دیدن پیغمبر نمیشناسن پیغمبر رو. تمام ویژگی حتی ویژگی های جسمی پیغمبر تو بشارت های اینا هست که پیغمبر خال داره مثلا رو شونش خال اینا رو میدونستن ولی بس این بود که تو همونی اما اون چیزی که ما منتظرش بودیم و نمیگی چرا اون خوبه رو بگو خوبه نداریم این اکرمکم عند الله خوبیم اونو بگو. پیغمبرم نگفت. نگفتن همانا اینها که منتظر پیغمبر بودن و یعرفون او کما شدن بزرگترین دشمنان پیغمبر. و ان فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون. لام تأکید حق و کتمان میکنن، واو حالیه در حالی که میدونن، خوب میدونن. پیغمبر رو که دیدن تو همون نگاه اول فهمیدن این همون پیامبره. من این فیلم آقای مجیدی رو ندیده بودم تا همین هفته ربیع یه مدت قبل و شبکه آی فیلم تبلیغ کرد، دیگه گفتم این دفعه میشینم میبینم. چقدر فیلم خوبی بود. خدا انشالله از همه اونایی که زحمت کشتن به احسن وجه قبول کنه. واقعیت تاریخ همونی که میبینی تو اولین نگاه پیغمبر رو شناختن، ولی ما یه توقعی داریم. اگه قرار بود که تو بیایی و بگی این ناکرام کنم در لاحق کنم، اینقدر مایه گذاشتنه. مایه گذاشتیم که یک سودی ببریم. دومین آیه که میگه اگه اینها به کتابشون عمل میکردن، ایمان میآوردن، سوره معرکه اعراف آیه شریفه 157 رو عنایت کنید. اصلا قصد مخالفت نداشتن، همش بشارت میدادن. از قبل ببینید یهود و نصارا منتظر پیغمبر بودن. قول غالب اینه که این پیغمبر بشارتش به ما داده شده. وقتی بشارت به شما داده شده یعنی چی؟ یعنی برای شما مبارک میمون خوشقدم دیگه. این بود. یه عده میگن نه، برخی از یهودیا اومده بودن که اصلا این پیغمبر به مثلا نوجوانی و جوانی و بعثت نرسه. اینا همونایی بودن که با دین یهود هم مشکل داشتن. پس برخی از یهودیا واقعا از باب بشارت و تبشیر اومده بودن پیغمبر رو دریابن. آوردین؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه. کسایی که از این پیغمبر درس نخوانده، حالا امی رو صد جور اینجا اختلاف داریم کاری، الذین یجدونه مکتوبا. مکتوب بوده، نه اینکه تو ذهنشون بوده. این مطلب نوشته شده، حک شده. کجا؟ اندهم، نزد اونها. تو چی؟ فتورات و الانجیل و الاخر. کامل و دقیق پیششون بوده ولی قصد قبول نداره. و سوم سوره معرکه فتح آیه شریفه 29. جزء 26 سوره معرکه فتح آیه شریفه 29. آوردید. بعد از این که اشاره میکنیم پیامبر نازنین نورانیمون و اونهایی که همراه پیغمبرن که بر کفار شدید و بین خودشون اهل رحم و مهربانیان، بیایید خط سوم. ذالک مثلهم فی التوراة. این تبیین اونهاست و توصیف اونهاست در کجا؟ نه فقط پیامبر بلکه یارانش هم هستن. و مثلهم فی الانجیل. تو انجیل گفته شده که آقا پیامبر با این اوصاف میاد، خودش این شکلیه، اخلاقش اینه، منشش اینه، یارانش اینا رو تو تورات انجیل گفتیم ما به اینا، ولی خب دین نمیخوان قبول بکنه. حالا ادامش کذر این اخرج شد او فعازر الاخر. این آیات دلالت میکنه که پیغمبر اینا رو رد نکرد ولی به شرط که به کتابشون عمل بکنن. عمل کامل به کتابشون برایند و نتیجهش چیه؟ اسلام آوردن. که خب نمیخوان بیارن، نمیپذیرن. دو، یه معنای دیگر اینجا میکنن. خواهش میکنم خیلی دقت بفرمایید. برخی آیه رو اینجوری معنا کردن و مثلا آیت الله جوادی و دیگران اینو رد نکردن. میگن قرآن به اینا میگه لستم علی شی. این لستم علی شی چجوری معنا کنیم؟ تو نگاه اول گفتیم لستم علی شی یعنی شما به راه مستقیم و به حقیقت نمیرسید تا زمانی که تورات و انجیل رو اقامه کنید. این معلومه؟ دو، این که لستم علی شی شما پایه‌ای ندارید که اقامه بکنید تورات و انجیل رو. فرقش رو میفهمید؟ تو اولی شرط میکنیم، تو دومی نفی میکنیم. دوباره بگم، میگیم که لستم علی شی، ببینید شما چیزی نیستید حتی تقیم و تورات و انجیل تا وقتی که تورات و انجیل رو اقامه کنید، تا قبلش هیچی نیستید، باید اینو برپا کنید. این مشروط میکنیم آدم حسابی شدن اونها رو به این که تورات و انجیل رو. حالت دوم، لستم علی شی، شما پایه‌ای ندارید، به جایی بند پایه توحیدی ندارید دیگه که بتونید تقیم و تورات و الانجیل، که بتونید تورات و انجیل رو اقامه کنید. گرفتین چجور شد؟ پس دو تا معنا، یک هیچی نیستین تا وقتی این کار رو بکنین، هیچی نیستید که بخواید این کار رو بکنید، پس هیچ وقت شما موفق به این کار. یاد فکر کنم حسنک وزیر، فکر کنم دبیرستان بودیم، استاد ادبیاتمون خدا انشالله پشت و پناهشون باشه، نوه مرحوم چیز بودن، فقیه سبزباری صاحب منظومه، معلم ادبیات ما نوه ایشون بودن. بعد خیلی خوب درس میدادن، ما هم یادداشت میکردیم. مثلا این وقت یادیکی یادداشت میکردیم، ما میگفتن چرا یادداشت نمیکنی، بیا مداد اگه میخوای، که اینقدر چیز داشتن، اهتمام داشتن. میگه فکر کنم تو حسنه که وزیر بود، یه لحظه یاد اون افتادم، گفتم دو جور معنا میشه. یه عبارتش اینه که میگه عجبا بزرگا که شما دو تنید. خب درست میگن عبارتو؟ بزرگا که شما دو تنید. ایشون فهم بودن که طرف میگه عجبا بزرگا که شما دو تنید، شما دوتا چقدر بزرگی. گفتم ببخشید نمیشه اینجوری معنا بکنیم؟ عجبا بزرگا که شما دو تنید، یه نفر نیستین. بعدشون گفتن که اینم معنی خوبیه. الان این لستم علی شی که گفتم، همینجوری یه لحظه واسش باز شدم، یاد اون خاطره افتادم که مثلا اینجوری هم میشه معنا کرد. حالا این خوبش بود، آقا هر چی ایشون میگفتن یک معنای چپرچلاقی من در میآوردم. اینم میشه، اینم کجا آوردی اینو؟ من به جهت ذوق ادبی و اینا مسخره بازی در میاد، میادن رو سر من قشنگ یادم مثلا داش میاد تماشا میدن، علی آقا چرا به اسم کوچیک صدا میکردن، علی آقا چرا مداد، تمام شد این مداد من رو بگی بنویس، ای با میخواستم ننویسم. خیلی اذیت میکردیم خدا، خیلی معلم خوبی بودن، خیلی معلم خوبی بودن. ما دبیرستان کلا دبیرستان رو معرف بودیم، خیلی معلمای خوبی داشتیم. معلم یعنی اون دبیر عربیمون که بعد شدن معاون نهاد، دبیر آشنایی با قرآنمون، یعنی 5-6 تا آدمی که هر کدومشون، یعنی یه نفر میگه با یه نفر مواجه شدم مسیرم عوض شد، یعنی هر کدوم از اینا برای که مسیر آدم عوض بشه کافی بودن. بعد ما 5-6 تا اینا رو با هم داشتیم، خیلی آدم‌های حسابی بودن، خیلی خیلی. ما شفلودگاه بودیم میگه نمیفهمیدیم اصلا. این که لستم علی شی، یعنی لستم علی شی حتی تقیم و تورات و الانجیل، متوجه این؟ لستم علی شی حتی تقیم، هیچی نیستیم مگر اینکه برپا کنید، هیچی نیستید که بخواید برپا کنید. رسوندم منظورم ها؟ خیلی. این معنای دوم هم میشه گفت که اینجا دیگه رد، عدم رد مطلق به این معناست، اما وقتی پای توحیدی ندارن دیگه جایی برای بقایشون نمیمونه، رد خواهند شد. دو، عبارت سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 93 نکته ای داره. یک مرتبه دیگه هم فکر کنم تو همین کلاس از من پرسیدید که آیا زمان پیامبر این تورات و انجیل تحریف شده بود یا نه؟ همینجا پرسیدین درسته؟ فکر میکنم. حالا شما که آل عمران، بیاین یه نکته اینجا میخوام عرض بکنم. سوره معرکه آل عمران جزء 4 آیه شریفه 93. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل. همه غذا برای بنی اسرائیل چیه؟ حلاله. الا ما حرم اسرائیل علی نفسه. مگر اون مقداری که حضرت یعقوب علیه السلام بر خودش حرام کرده بود. من قبل ان تنزل التوراة. قبل از اینکه تورات چی؟ نازل بشه. قول پیامبر بگو فأتوا بالتوراة. بهشون بگو برید توراتو بردارید بیارید. فتلوها، همون تورات که داریدو ان کنتم صادقین. این چه پیغامی داره؟ چی؟ یکم شلش کنید. بسیاری از تحریفات بعد از اسلام اتفاق افتاد. یعنی از آیه اینجور من آیت الله جوادی حفظ الله هم همین رو میفرمایند. این آیه میگه تورات بیشتر انجیل، تا زمان اسلام تحریفش کم بود. وقتی پیامبر اومد دیدن این تورات اگه بمونه با این پیامبر از اینا چیزی باقی؟ بسیاری از تحریفات عهدین بعد از بعثت پیامبر عزیز ما اتفاق افتاد تا بتونن کار خودشونو پیش ببرن. نه، این که میگن کم تحریف شده بود به این معنی است که تحریف نشده بود. یک، دو، یک لقمه، یک قدم، یک بندم اگه تحریف شده باشه نشون میده این علما سلم نفس نداشتن، نمیتونستن حنیف باشن. سه، این مقدار رو تحریف نکرده بودن مال سلمشون نبود، مال این بودن که حالا پیغمبر بیاد ما رو برتری بده، ما با این آیات تحریف نشده یه نونی ببریم. نگه تحریف نکرده بودن چون آدمای خوبی بودن، ما با اینا بود. پیغمبر میگه آه ببینید، نرفا همون تورات که دست، همون انجیل که دستونه بردارین بیارین، همونم نیاوردن، چون اگه میآوردن آیاتش صریح بود در چی؟ حقانیت پیغمبر و بشارت بر حضرت. حالا میفهمید چرا پیغمبر میگه هیچ پیغمبر اندازه من اذیت نشده؟ یهود و نصارایی که کتاب دارن، دین آسمانی دارن، باید برای بقیه الگو باشن، خودشون شدن بلای جونه. مشرکین هم که هرچی پیغمبر میگه، یعنی میگه میخوام کمکتون کنم، میخوام عاقبت به خیرشین، این راه به جهنم ختم میشه، راه میفتن ساحر و کاهن و مجنون و خیلی این در، یعنی این که حضرت نوح علیه السلام میگرفتن لای نمد میپیشتن، انقدر میزدن میگفتن مرد، مینداختنش، خانواده میبودن میبردن درمان میکنن، دوباره از جون میگرفت. اون کتک بدتر از اینه که پیغمبر یک ساعت بالا پایین میکنه، این راه صحیح نیست. آخر تا میگه تو کاهنی، تو مجنونی، معجزه حضرت براش میاریم که عجب سایری هستی. این خیلی دردش بدتره ها، این درد جسم نیست، درد روحه. و آدم دغدغه‌مند با جهل دیگران نابود میشه، جاهلا هرچی خیرشو میگی نمیفهمه و کار غلط خودشو ادامه میده. کی سوال داشت؟ بفهمه. هر دو، ولی انجیل سالم تر بود گویا، چون اینجا انجیل رو میگه، توراتو نمیگه. اینجا میگه بعد از اسلام انجیل بیشتر تحریف شده، چون توراتو نگفته بیارید بخونید، نشون میده انجیل سالم تر بوده. از این آیه اینجور برداشت میشه، انشالله که اشتباه نکنیم. خب بعد میفرماید اینا رو بذارید کنار، ملت ابراهیم حنیفا. این صفحه پاورپوینت رو بذارید کنار، برید صفحه بعد. خدا نمی‌فرماید، دیگه اولیا خدا می‌فرماید. کی گفت استاد؟ آخر
اینجا تورات
درست یعنی فرض تورات به تورات یا بل انجیل؟ به تورات. پس اون سالم تر بوده. فتو بل انجیل، چرا من چی فکر کردم؟ چیز نبوده؟ نه، 200 سال بعد شده بود، بین 200 تا 300 سال جمع‌آوری شد. نه نه، اصلا کلن بعد حضرت جمع شد، برخلاف تورات که زمان حضرت بود. ولی بسیاری از مطالبی که در زمان اسلام داشت انقدر به اندازه الان نبود، مثل بحثایی که بحثای پولس و قرنتیان و اینا توش مطرح میشه، این دیگه خیلی پرته. چرا فتو بالانجیل؟ من اصلا کلا فتو بالانجیل تو ذهنم بود، هر چی گفتم جاش تورات یه ریپلیس آل بزنید. این الان باز نگین پول میخواد، اینجا نمیشه ریپلیس آل. خب شما اینو به لج اون که من تورات و انجیل رو جابجا گفتم عوض نمی‌کردین، انتقام داشتین می‌گرفتین، چرا کار زشتی کردین؟ کافی صدا نشه. خب این ابهت و استاد یا همون اجدا وارد می‌شود. من نمی‌دونم اونجا از قبل نماز دارن پلاستیک جابجا می‌کنن، بسته‌بندی می‌کنن، کار چیزی رو انداختین اونجا، مثلا چیزی توی پلاستیک می‌پیچین موقع نماز، الله اکبر، دار دو آب، یعنی انگار مثلا یک خزینه اونجا بود، اینقدر آب باز کردن موقع. الان دقت دارین با لجاجت کامل دارن ادامه میدن. بابا مگه اینجا ختم انام برگزار میشه که بنده آش میارین هفته بعد به هم میزن خواهر سر چوبه بزن فلان اینا واقعا اینکه نه از هفته بعد یه دیگه هم اینجا برپا کن استاد بیان حاجت بیدن شور بدین اینا واقعا که شیم آن یو شیم آلم آن یو بقول نوخه. خب ملت ابراهیم، باز شیم هم چیز نداره ها، دوباره چیز نکنید ها، دوباره نگین که این شیم هم جریمه داره، باشم استادی گفتن دانشوی گفتن. ملت ابراهیم حنیفا، این که میگیم ملت، در مورد ملت قبلا بحث کردیم، ملت همون دینه، همون آینه، ملت منصوبه. چرا؟ بل ملت، خب بگو بل ملتو یا بل ملت. چرا ملت؟ این منصوب بودن میتونه به فعل بل نتبع و ملت ابراهیم، تبعیت میکنیم از دین حضرت ابراهیم علیه السلام، یا اتبع او تبعیت بکنید از دین ابراهیم علیه السلام، هر دوش میتونه باش. ما به قرآن که نگاه میکنیم در آیات متعددی شبیه این اومده که دلالت میکنه وقتی ملت میگیم اون چیزی که در تقدیره، اینجا در تقدیره و اونجا در عیانه و در علنه، اتباعه. دو سه تا نمونه ببینید. سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 95، سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 95 آوردید؟ قل صدق الله، پیامبر بگو که خدا راست گفت، فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین، تبعیت بکنید از آیین حضرت ابراهیم علیه السلام و ما کان من المشرکین، او جز مشرکان نبود. این یک نمونه که ملت ابراهیم با فعل اتباع اومده، حالا اینجا به صورت امره. نمونه دوم سوره مبارکه نساء آیه شریفه 125، جزء 5 سوره مبارکه نساء آیه شریفه 125، و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله و هو محسن و تبع ملت ابراهیم حنیفا، که دینش بهتر و نیکوتر از اون کسیه که اسلم وجهه لله، خودشو تسلیم خدا کرده و هو محسن، در حالی که اهل احسانه، و تبع و تبعیت میکنه ملت ابراهیم از آیین حضرت ابراهیم که اون آیین حنیفیت، و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، خداوند ابراهیم سلام علیه رو چی کرد؟ دوست خودش برگزید. یه نکته بگم، آیت الله کشمیری رحمت الله علیه، اسد عبدالکریم کشمیری رحمت الله، از عرفای به نام معاصر ما، ایشون می‌فرمودن که نمازتون که تموم میشه ذکری رو بگید، این ذکر سه بار پیشونیتون رو مهره بگید الحمدلله، بعد گونه راستتون رو بذارید سه بار بگید شکرن لله، گونه چپتون رو بذارید سه بار بگید استغفرالله. بعد می‌فهمیدن این ذکر ابراهیم علیه السلام رو خلیل الله کرد. خب یعنی شما می‌فهمیدن که این ذکر ذکریه که حضرت ابراهیم رو خلیل الله کرد. احتمالاً میخواد بگید دوباره بگو و الان 40 50 تا سوال بیاد که دوباره بگین. پیشونیتون رو مار که میذارید بعد از نماز سه بار بگید الحمدلله، گونه راستتون رو بذارید سه بار بگید شکرن لله، گونه چپتون رو سه بار بذارید بگید استغفرالله. استغفرالله تو رو خدا میسید فیلمای تلویزیون نگید استغفرالله. استغفرالله چیه؟ استغفرالله. خب گفتیم و اتخذ الله و ابراهیم خلیلا، یه باری یاد این افتاد. خب نمونه سوم سوره معرکه نحل آیه شریفه 123 جزء 14 سوره معرکه نحل آیه شریفه 123 ثم اوحینا الیک، پیغمبر آنگاه بر تو وحی کردیم ان تبع ملت ابراهیم حنیفا، که تبعیت کن از آیین حضرت ابراهیم که حنیف و ما کان من المشرکین. که حالا بعد میرسیم که چرا انقدر خدا میگه حضرت ابراهیم مشرک نبود، چرا انقدر تکرار میکنه؟ به خاطر همین برادران و خواهران اهل کتاب. خب حالا به نظرتون ما نتبعو رو بگیریم یا اتبعو رو بگیریم؟ یعنی الان بگیم که تو این آیه شریفه 125 بل ملت ابراهیم 135 بل ملت ابراهیم حنیفا بهتر نتبعو در تقدیر باشه یا اتبعو؟ چراش هم باید بگید. الان بهتر ما یه نتبعو در تقدیر بگیریم یا یه اتبعو؟ یعنی بگیم آیه اینجوری بوده، قول بگو بل نتبعو ملت ابراهیم حنیفا، یا بگیم بگو قول بل اتبعو ملت ابراهیم حنیفا، کدومش باشه بهتره؟ چرا؟ از چراش میترسید؟ لذا کدومش بهتر باشه هم نمیگیم. اینجور وقتا مثلا یه سوال که میپرسن مثلا همه مطالعه میکنن، همه پایین نگاه میکنن. کی داره میگه بدون دست؟ بگید کدوم، چرا؟ بگید چرا؟ خب نتبه او چه مشکلی داره با این توضیح؟ بله؟ نه بگید نه بگید اتبعوش درسته اما دلیل رو درست نمیگید. کی داره میگه؟ اولش رو شما گفتین؟ نه ما بله
اون
کسایی که بهشون امر میکنه. نه ما کلن تناخور نیستیم. گرفتین؟ من نه. خب من که یعنی منظور دین ما. اگه میگیم بل نتبع او، فقط کیو گفتیم؟ خودمون. نه ما دنبال هدایت کیم؟ همه اتبع او. ما که نتبع او انشالله، شما هم اتبع او. به همه اهل کتاب و غیر اهل کتاب به همه توصیه میکنیم که اتبع او ملت ابراهیم حنیفا، همه تابع این دین بشن. چرا فقط ما باشیم؟ بله اصلا بحث ما نیست این. نه 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 یهود و نصارا قالو کونو هودن او نصارا تهتدو، میگن یهودی باشید یا مسیحی باشید که هدایت پیدا بکنید. بگو پیغمبر یه چی، یه کار عام بکن، بگو اتبع او ملت ابراهیم حنیفا، از او تبعیت بکن، نگید بیاید مثل ما بشید، چون کار شما آخر عاقبت. آقا این که ما اهل اینیم که همه رو دعوت بکنیم سفره برای همه پهن بشه، تناخور نیستیم، ادعاست. سوره معرکه آل عمران آیه شریفه 64 جزء 3. بله نتبه او رو گرفته ایشون، ولی اتبه او بهتره. آیت الله جوادی هم همین رو میفرمید. ترجمه کیه؟ آقای بهرامپوره؟ خب من آقای جوادی میگیم اتبه او، دو در مقابل دو، پس من دارم میگم آوردین؟ پیغمبر اینا قالو کونو هودن او نصارا تهتدو، میگن یهودی و نصرانی باشید که هدایت پیدا کنید. قول بگو اتبع او ملت ابراهیم، که بهتره که بهشون بگو. خب چرا نگه ما از این تبعیت میکنیم، یعنی به حرف شما گوش نمیکنیم؟ غلط نیست نتبع او، بس اینه که کدوم بهتره. بهتر اتبع اوه. چرا؟ چون ما فقط دنبال این که بگیم ما اینیم، این انجام بدید. برین آل عمران 64، پیغمبر میخواد نامه بنویسه. این به عنوان درس این آیه رو نگاه کنید. ما خیرخواه کیم؟ همه ی عالم. تا جایی که امکان داره تو این عالم کسی هدایت بشه ما، حالا یکی میخواد هدایت بشه شما چه کاری؟ ببخشید با توجه به سوابق ایشون الان تو کم میشه؟ عدل خدا چی میشه؟ بابا خدا او رو بهش ببره که تو رو تو بهش جا تو کوچیک؟ هر مؤمنی در بهش خونش انقدره که تمام اهل بهش رو میتونه جا بده، اونجا جا بزرگه. اگه روحیه تو اینی که خب نه من رفتم مراقبم که این نره بهش، این معلومه تو بهشتی نیستی و نمیشی. خب نه حق من با حق اونی که تو حق بهش داری. آره اگه خدا بخواد با عدل و حساب و حق با ما برخورد بکنه، طبقه هفتم جهنم رو باید با هم دیگه بکنیم بریم پای. از لطف و عنایتش میگه تو هم بیا برو بهش دیگه. حالا تو پا تو دراز نکن. چرا این اومده بهش؟ به تو چه ربط داره؟ بین خود چو خدای سر و سر. حق من رو ضایع کرده. خب تو هم حق ده نفر دیگر رو ضایع کردی. این که ما بدخواه دیگران باشیم تو این دنیا، این میشه جزء ذات ما. بعد تو آخرت هم کار دستمون میده ها. ما تو این دنیا برای همه دعا میکنیم. عاقبت به خیری همه. آقا اینا تو آمریکان باشن. خود مردمی که اونجا آزادن بر اساس فطرتشون عمل میکنن. دوست دارن خوب باشن. هدایت رو به همه اونا برسون. بابا اینجا چیز نیست، مثلا یه دونه موز نیست که اگه دو نفر باشیم نصف بشه، سه نفر باشیم یک سوم برسه. بنظر همه موز هست. به شرط که آبجوش بیارین که چای بدش باشه. قول پیغمبر میخواد نامه بنویسه به اهل. خیلی آیه خوبیه، خیلی خوبه. شروع سخن با چی باشه؟ به حاکم مشرک متکبر ایران خسرو پرویز. آدم بد اخلاق، بی تربیت، ظالم. پیغمبر چی می‌نویسه؟ بگو یا اهل کتاب، همه اونایی که اهل کتابی، هر کتابی، شما میگید ما مجوسیم، باش، تعالوا بیایید، الی کلمت سواء بیننا و بینکم، بیاین سر اشتراکات شروع کنیم. اون چیزی که شما قبول دارید ما هم قبول داریم. یک، الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا، غیر خدا رو عبادت نکنیم، نپرستیم، چیزی رو شریک خدا قرار. یک. دو، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، همدیگر رو استثمار نکنیم، به بردگی نکشیم. پیغمبر اینجا چی میگه؟ ما خوبیم، شما بدیم، بیاین آدم شین. میگه نه، بیاین در مورد چیزی که شما قبول دارید ما هم. این خیلی کمتر فردو تحریک میکنه. من میگم ببین شما اینا رو قبول دارید، من در مورد اینا صحبت می‌کنم، چون که میگم ببین من اینا رو قبول دارم. خب تو که اینا رو قبول نداری کجای عالمی؟ به کجا می؟ خب معلوم یه رو تحریک میشه میزنه زیرش. تازه پیغمبر اینو نوشت، نامه رو پاره کرد خسرو پرویز. ما نگاه دینیمون نگاه عالمگیر جذب حد اکثریه. دف مال اونیه که دیگه هر چی میگی لجاجت میکنه. وزر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا. دوم در چند ساعت؟ 34ایم. 53 تا سوال داریم. خیلی خوب، باز میستم جمع بشه. خیلی خوب، راست شو بخواهم دیشب با خودم بودم چقدر خوب شده. هفته یه آیه داریم پیش میریم، خدا گفت حالا خوب شد زایه شدی. چرا؟ آیه بعد رو بخونیم چون اینو زود میتونیم تمام بکنیم. آیه 136 برای هفته بعد. سوال اولمون یک کتاب کامله. سلام استاد، علیکم استاد. در رابطه با پاسخ به سوال دوستان که فرموده بودن این ابن سینا به 7 نکته به عنوان علت ترس از مرگ اشاره میکنه. یک، انسان نمیداند حقیقت مرگ چیست. دو، او نمیداند نفس پس از مرگ به کجا میرود. سه، او گمان میکند وقتی بدن او تجزیه بشود از بین برود نفس او نیز نابود میشود در حالی که عالم بعد از او باقی خواهد ماند. چهار، ترس او حاصل جر نسبت به بقای نفس و کیفیت اراده نفس است. پنج، گمان میکند مرگ همراه رنج و درد عظیمی است. این درد به کلی با دردهای دوران زندگیش وارد امراضی که منجر به مرگ او شده متفاوت است. شش، ترس به جهت عقوبتی است که بعد از مرگ برای اوست. هفت، ترس به جهت تحیر از این امر است که نمی‌داند بعد از مرگ برای او و بازماندگان چه اتفاقی خواهد افتاد. یا تأسف او بر مال و ثروتی است که از خود باقی خواهد گذاشت. ببخشید استاد وقت شما کلاس گرفتم، لطفاً اگه امکان داره دستور بفرمایید گروه دوستانه در فضای مجازی با بچه‌های کلاس داشته باشیم که در رابطه با مباحث کلاس با هم در طول هفته مشارکت کنیم. اگه اجازه بفرمایید بنده می‌تونم مسئولیت گروه رو بر عهده بگیرم. یا علی، خب اینو به آموزش بعد بگن دیگه. آره دارین یه گروه تو واتساپ میگن یه گروه داره. خب پس دوباره باز چند بارم اعلام کردیم تو این کلاس نه؟ به مدیر کانال های اصلی بنیاد. چقدر پیچیده شد. به هر کدوم از مدیرای اصلی کانال بنیاد بگین چقدر بیشتر پیچ شده. اون انجام میدن. نفهمیدم چی گفته. ببخشید یه سوال برام پیش اومده. تو جزوه نوشته بودی که از حکم‌های پاکیزگی گرفتن موی بدن است، پس دلیل آفرینشش چیست؟ بازم شرمنده. حالا اینکه خداوند در بدن ما مثلا ناخن قرار داده این بلند میشه ما اینو میگیریم، خب بگیم فایدهش؟ من بحث پزشکیشو بلد نیستم، نمیدونم. من امروز نمیتونم کلاس شرکت کنم چون دخترم تب بالا داره راهی بیمارستان. عاجزانه درخواست دعا هم چش حتما ان شاء الله دعا می‌کنیم. شافا الله عاجلا کاملا ان شاء الله. لطفا آهسته بخوانید شناسه قاصدک. نه اطلاعی ندارم. اون اولی که میخواست راه بیفته گفتن آقا یه جلسه میخوایم با شما داشته باشیم، بودم من وقت ندارم سرمو بخارونه. پرسجو کنید، یعنی زود اقدام نکنید، یعنی که دیرم نشده ها. مادرم حالشون خوب نیست، عصری نوبت دکتر دارم، لطفا میشه بگید دوستان من چشم میکنید این کار برای من؟ چشم چشم. واسه دوستم برای یه توده داره میره برای عمل. آخ آخ چقدر بیمار داریم. بچه‌ها که هست خیلی استرس داره برای نتیجه عمل هم قبل عمل. چشم دعا میکنه. استاد حدیث کسا سندیت نداره؟ یکی از اساتید برجسته در دانشگاه علوم حدیث گفتن تا قرن فکر کنم هفت اصلا چیزی به اسم حدیث کسا نداشتیم، بعد اضافه شده. ماجراش صحیح ولی این چیزی که ما میخونیم سندیت نداره. نه، در مورد سند حدیث کسا کتاب نوشتن کامل، مستندات آوردن و مستند. شناسه 68. قسمت اول نه، اون که با همسر مباحثه میشه. مدرسه جایی، دوستی، آشنایی، کلاس تابستونی، مسجدی، گروه فرهنگی، هر جایی که چهار تا آدم بتونین دور خودتون جمع کنید. سال سوم نه، این نسبیه، یعنی هر چی که میزان اعمال بره بالا درجه قبولی هم میره بالا، صفر و یک نیست. سال چهارم خب اینی که قبلا عرض کردم اگه واقعا موقعی که توبه کردیم قصد تکرار نداشتیم توبه قبوله. سوال پنجم ماشاءالله. نه مستاق نیست چون من شما رو نمیشناسم. شش نه ناامیدی اینه که انسان دیگه عبادت رو بذاره کنار، توبه رو بذاره کنار و بگه خدا منو نمیبخش، این میشه مستاق ناامیدی. شناسه شهید نیری رحمت الله علیه، نه اصلا به این بحثا توجه نکنید، منطقا دیدید هماهنگ نیست، کار درستی کردید به هم زدید، به اون چیزا توجه نکنید. من ابتدای حدیث کسا رو متوجه نمیشم، اول میگه ان فاطمه از زهرا، از زهرا شنیدم، بعد دوباره میگه قال سمعت فاطمه. خب اشکال نداره این رو از حضرت زهرا نقل میکنه، وارد که میشه راوی میگه از حضرت فاطمه شنیدم. ببینید بعض شهروندگی من جایی خوندم که حضرت پیامبر همسر فرزند خواندهشون زینب رو بیهجاب دیدن بعد باهاشون ازدواج کردن. میشه این شبهه رو توضیح بدین؟ این از حرفایی که سلمان رشدی میگه. خب پیامبر زینب بنت جحش رو بدون حجاب ندیدن، او با زید بن حارثه ازدواج کرد. این احادیث احادیث جلی که در مورد حضرت گفتن. بعد اونها به اختلاف خوردن، جدا که شدن خدا گفت برو با زینب ازدواج کن. پیغمبر فرمودن عروسمه؟ خدا گفت نه، همسر پسر خوانده حکم عروس واقعی رو نداره تا این رسم عرب ها رو خداوند نقض بکنه. من پارسال تلی حکمت آفلاین شرکت کردم، مریض شدم نتونستم امتحان بدم و از ادامه دوره باز میدم. امسال هم شرکت کردم ولی الان گردنم مشکل پیدا کرده. من برای سلامتیم دعا کنید تا خوب بشم بتونم انشاءالله. بعد نگین از دوره ما گردنتون درد گرفتی یا مریض شدین، این از دوره ما نبوده، ولی ما دعا میکنیم انشاءالله شما زود خوب شید. وقتی که یه خواسته از خدا داریم ما هنوز به اون نرسیدیم و بیتابی اومده سراغمون، زندگیمون تحت تاثیره، چجوری دلمون آروم کنیم؟ به این که ممکنه علارغم که فکر میکنید خواسته به نفعتونه به ضررتون باشه. عسى ان تحبوا شيئا و هو شر لكم. خدا بهتر از ما میدونه. بله؟ نه، اگر نمیدن بدونید که شاید خیرتون الان نیست، ممکنه بخواید دو ماه بعد، شش ماه بعد خیرتون باشه. اما اگر که احساس میکنید که به مقام رضا رسیدید، دیگه از یه مدتی گذشت درخواست نکنید، حالا زمانش دیگه به خودتون بستگی داره. مثلا مگه رسول خدا معصوم نیستن؟ پس چرا در 145 بقره گفته اگر از اهل کتاب پیروی کنی از ظالمین هستی؟ مگه این احتمال وجود داشته؟ هر احتمالی به معنای وقوعش نیستش که، یعنی یه چیزی میشه، ممکنه بشه، ممکنه نشه. یا ابوالفضل این چیز نیستی، بهارالانوار رو شاهد هستیم، حالا بخونم دیگه. سلام بر استاد بزرگ خودم و همه دوستان. در مورد ناراحتی دوستان از سوالای غیر مرتبط یک نکته رو می‌خواستم بگم. این منش که از سوالهایی که به نظر ما ساده و پیش پا افتاده است عصبانی نشیم، در خیلی از کارها و مشاغل اهمیت داره. اولین بار که در کلاس تلیه نور شرکت کردم، ترم دو پزشکی بودم و من هم مثل خیلی از دوستان از این حجم سوالات غیر مرتبط عصبانی می‌شدم. ولی الان که پزشکی عمومیم تموم شده و دارم کار می‌کنم، با تمام وجود درک می‌کنم که چقدر مهمه که آدم بتونه در برابر سوالاتی که برای خودش بدیهی و پیش پا افتاده است سعی سر داشته باشه. استاد من در منطقه تهاوت میکنم که مردم خیلی ضعیف هستن. اینقدر بیمارستانی که توش کار میکنم شروعه که ممکنه در 6 ساعت بین 70 تا 110 تا مریض ببینم. و خیلی وقتا آخر شیفت زبونم کف میکنه از بس که با مریضا حرف زدم. پزشکم توی شهر مزید است ولی هیچ کس حاضر نیست وقتشو بذاره بیا توی بیمارستان دولتی که شاید من هم اگه تعهد به خدمتم نبود دیگه حاضر نمونم توی بیمارستان کار کنم. واقعا ساعت دست مریضام آسی شدم. اینقدر که سوالات تکراری ازم میپرسن. دونه دونه میان داروهاشون رو نشون میدن، میگن خودت بگو چجوری بخوریم. شاید داروخونه اشتباه نوشته باشه. هر چی بهشون توضیح میدم که داروخونه درست مینویسه، آخرام کار خودشون میکنن. مرداشون اکثرا معتادن. واسه اینکه بچه‌هاشون گریه نکنن و اثر موادشون نپره به اونها هم تریاک میدن. توی هر شیفت حداقل یکی دو تا بچه با مسمومیت با تریاک بستری میکنم. هر چی بهشون میگم به بچه‌هاتون تریاک ندین متوجه نمیشن. هر مریضی که میاد انتظار داره من مریض قبلی رو ول کنم و تمام توجهم رو متمرکز مریض اونها بکنم. و اگه با به میلشون عمل نکنی شاید من هم اگه تعهد من هم اینجا سوال تکرار شده. نه دو سه بار همون تیکه کپی شده، بذارید ادامهش رو پیدا بکنم. اینجا دیگه میگن اگه تعهد منم نبود شاید منم مثل بقیه ترجیح میدادم تو مطب کار بکنم بدون درسر 4 تا مریض لوکس ببینم. متشکر از اینکه حمایت کردید، از اینکه من به سوال جواب میدم. ادم اون موقع عصبانی میشدین، خدا اینجوری سرتون آورده. اینایی که الان سوال عصبانی میشین، فردا پزشک میتین، ببینید توی شهر میان تریاک خود نه به بچه‌هاشون تریاک میدن، بچه‌ها اونا رو مداوا میکنه. شاید خودتون هم تریاکی شده، نمیدونم. این مزا بودن، ناراحت نشین. شاید من ادامه همون سواله. آها، الان درست شد. هرچی بهش میگم بعدش داریم متوجه هر مریضی که من انتظار داره و تمام توجه متمرکز مریض اونها بکنن و اگه باب میلشون عمل نکنی فوش میدن یا اول فست خودشون دستور میدن که برامون پنیسیلین و سروم و غیره بنویس، در صورتی خیلی وقتا واسه شون لازم نیست، ولی اگه ننویسم ناراحت میشن و سر صدا میکنن. استاد واقعا دوست دارم مثل شما که در برابر سوالات بدیهی و تکراری ما صبور هستین، در برابر سوالات مریضام صبور باشم، ممنون میشم کمکم کنی. باور کنید اجر کار شما خدا میدونه چقدر بالاتر است. من که اینجا نشستم سوال شما سوال بدی نیست، بچم اعصاب خرد کن نیست. حالا ممکنه مثلا بعضی وقت تکراری باشه، ولی این که در مقابل مردمی که پناهی ندارن سکوت میکنید، سب خدا میدونه که چقدر برای شما اجر مینویسن. حتما همین منش رو ادامه بدید و قول میدم بهتون که خدا براتون جبران میکنه. شناسه شهید زهرا حسنی سعدی رحمت الله علیها، ایشون جز اندیشجوهای کلاس بودن از کانادا، کلاس‌ها رو پیگیری میکردند و بعد تو اون هواپیمای اوکراینی هم به شهادت رسیدن. خدا انشالله غریق رحمتشون بکنه. الان رسیدگی شروع شده دیگه، یعنی دادگاه چیز سازمان قضایی نیروی مسلح رسیدگی شروع کرده و ببینیم چی میشه. 10 نفرم الان متهمن، منتظر باشیم دیگه. حالا این خیلی کوتاهی کردن، ولی حواستون به این باشه، من این مدتی قوه بودم چون پیگیر بودم، مشکل ما هم کاناداییان که موش میدونن هم اوکراینی‌ها، یعنی بعضی وقتا هست یه مداری که باید کامل بشه که ما بتونیم رسیدگی بکنیم، ولی متاسفانه اونا هم کاری نمیکنن. همین هم باعث شده که نزدیک 2 سال مقدمات رسیدگی به پرونده طول بکشه. خب مثلا در گروه های مباحثه و به دوستان بگیم خدا رو شکر که توی وانفس دنبال معارفیم، یعنی همه چیمون پریده، ولی مدام درون خودمون بگیم دیگران هم ممکن هدایت بشن و بالا برن، یا بگیم کارشون اشتباهی نه مقامشون هم. همین هم نمیخواد بگیم هی خدا رو شکر ما دنبال این معارفیم. اینا تکرار نکنید، شکرتون به این باشه که این معارف به دیگران منتقل، شکر عملی بکنید. هی به زبون نگی، به زبون بگین، خودتون بگین، جلو دیگران نگی. اگه خودتون هم بگین مایه این نشه که احساس بکنید ما یه چیزی هستیم. این اتفاق نذارید بیفته. لطفاً برای دوستم که تازه بچهش به دنیا آمده و کرونا گرفته و بستری شده هم بخونید. چشم. واسه چجوری بین لجنمال کردن نفسمون و هیچ فرض کردن خودمون و از طرف اعتماد به توانایی همون جلوی افرادی که این اطمینان رو به اون توانایی ما ندارن تمایز قائل بشیم؟ کار بهتون میدن بگید خدایا به امید تو و به توفیق تو میتونم، تمام قد برید تو دل کار، کارو خوب انجام بدید، تحویل بدید، ولی بگید خدایا همش توفیق تو بود، من هیچی نیستم. 2 برای خودتون نسبت به دیگران جایگاه قائل، من میتونم این کار انجام بدم به امید الهی و با کمک خداوند، این جای خودش. اما اینکه دیدی تونستین چند نفر مثل ما میتونن، این کار رو نکنی و الا خدا توفیقشون میگیره. اینطور که شما میگین ما همیشه باید خودمون رو کمتر از دیگران فرض کنیم، همین باعث میشه اعتماد به نفس. همین رو توضیح دادم. میشه یک کتاب قصص القرآن خوب بهمون به معرفی بکنید؟ حاضر و ذهن نیستم تو سال اخیر چه کتابایی نوشته، نمیدونم. کلاس‌ها و همایش‌ها رو لطف می‌کنید مجازی برگزار کنید، چون ما حواس هستیم نمی‌تونیم حضوری بیایم. ممنون. حالا اگه حضوری هم برگزار بشه مجازیش هم همزمان هست دیگه، یعنی شما می‌دونید همزمان بشنوید. در کلاس‌های رفع خود تحقیری و کاهش عزت نفس می‌گن به کارهای خوبمون توجه کنیم. مرز این کار تمام رسیدن به تکبر چیزی که عزت نفس ما نیست. کار رو ببینید، منتسب کنید به خدا، خدا رو شکر کنید، ولی به دیگران که می‌رسید تواضعتون رو داشته باشید. آیا شانس واقعی هستش؟ نه. مثلا میگم فلانی خیلی خوش شانسی، چیزی به نام شانس نداریم. عالم همه چیش علی معلولی. شناسه 313. اگر اینجوره چیز کنید، مثلا نماز حضرت زهرا سلامه و نماز جناب جعفر رو بخونید و چله زیارت عاشورا، ببینید اثر میکنه انشالله. استاد خیلی ممنون، کلاس امروز شبیه کلاس های تفسیری بود که من فکر میکردم. تو رو خدا قواعد عربی نگید، من متوجه نمیشم. شناسه 68-68. خب آخه من که کسی رو نمیشناسم، اما این چیزا غالبا نیست. شاید به مشاور مراجعه بکنید راحت تر باشین، شاید مثلا ریشه اون بالاخره اختلاف سلیقه یا دعوا اصلا چیزی بیرونی نباشه، یه مثلا حساسیت های بیجایی تو خودمون باشه، یعنی تندی به غیب و اینا به نظرم نسبت ندید. استاد میشه راه های امر منکر از منکر رو بیان کنید؟ برای مثلا امر به یه مدیر فاسد یا منافق یا دوستان گریزان از دین موارد مشابه کنم، امر منکر هم آموزش میخواد قطعا، ولی حتما نمیشه با یک جمله گفت مثلا چه کار بکنید، خیلی بحث مفصلیه. خیلی خب، تا اول سوال 31 کانال سفینت و نجات تو ایتا این کار رو انجام میدم. کدوم کار رو؟ امر معروف میگن دورای آقای تقوی هست، کلاس برگزار میکنن. برای چی گفتیم کانال سفینت و نجات؟ گفتن تو ایتا این کار رو انجام میدن؟ نمیدونم. خیلی خب، تا اول سوال 32 رسیدیم. روزه خانگی انگار مد نظرشون بوده. خیلی خب، لطف کنید اون سایتی که برای روزه خانگی بود دوباره معرفی کنید، همین سایت سفینتون نجا. انشالله که خداوند همه ی حاجات رو به حق آقا و مولامون از صاحب ارواحان فدا برآورده بکنه. امروز متعدد بچه‌ها گفتن که دعا بکنیم برای مریضا، هم مریضایی که مد نظر بچه‌هاست و گفتن، هم مریضایی که تو این ایام همچنان گرفتار کرونا هستن یا بیماری‌های دیگه. خدا ان شاءالله و همشون شفای عاجل و کامل بده. هدیه پیشگاه امام زمان ارواح نافدا صلوات و یک حمد شفا هدیه بفرمایید.